آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح با طراوت شما به خیر و نیکبختی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و سرشار از برکت باشه. عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است و ما آنچه که امروز و در بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس حکایت آیه ها رو خواهید شنید و پس از اون تکرار آسیای مرکزی در هفته تقدیم شما خوبان میشه و پس از شنیدن تکرار آسیای مرکزی در هفته، همکاران خوب من در بخش سیاسی اخبار صبحگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم به شما عزیزان خواهد شد.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 18 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 13 ربیع‌الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 10 اکتبر سال 2022 میلادی است. به 1154 سال پیش بنابر برخی روایت‌های تاریخی در روز 13 ربیع الاول سال 290 هجری قمری، قاضی جرجانی ملقب به ابوالحسن، فقیه، ادیب و شاعر مسلمان متولد شد. او معاصر صاحب ابن عباد، قاضی القضات شهر ری در نزدیکی تهران فعلی بود و تألیفات بسیاری از خود بر جای گذاشته. از جمله آثار این فقیه مسلمان می توان به کتاب‌های تفسیر القرآن و تهذیب و تاریخ اشاره کرد. قاضی جرجانی در سال 366 هجری قمری در نیشابور وفات یافت و در جرجان یا گرگان امروزی در شمال شرقی ایران به خاک سپرده شد. ۲۹۱ سال پیش در روز 10 اکتبر سال 1731 میلادی، هنری کاوندیش، فیلسوف و طبیعیدان انگلیسی در شهر نیس فرانسه متولد شد. وی در علوم فیزیک، شیمی و طبیعی به درجه استادی رسید. کاوندیش اولین کسی بود که اثبات کرد هیدروژن سبکتر از هوای طبیعی است و اشیایی که با این گاز پر شوند قابلیت صعود دارند. کاوندیش در سال 1810 میلادی درگذشت. ۱۱۰ سال پیش در روز 10 اکتبر سال 1912 میلادی با سقوط امپراتوری چین نظام جمهوری جایگزین آن شد. در فاصله سالهای 1907 میلادی تا 1911 میلادی 5 شورش علیه خاندان امپراتوری منچو در چین صورت گرفت که همه آنها کم و بیش از اندیشه‌های انقلابی سون یاتسن، مبارز معروف چینی، سرچشمه می گرفت. 4 شورش اول سرکوب شد و هر بار عده‌ای دستگیر و تیرباران شدند، ولی شورش پنجم که در روز 9 اکتبر سال 1911 میلادی آغاز شد با شدت عمل بی سابقه دولت و دستگیری و اعدام صدها تن مواجه گردید و بر خشم و نفرت عمومی افزود. از این رو از روز 11 اکتبر آن سال شورش به شهرهای بزرگ چین نیز منتقل شد. در این زمان دربار که احساس خطر می‌کرد مردم را به آرامش دعوت نمود و مخالفان را به آغاز مذاکره و آشتی ملی فراخواند. مذاکرات نمایندگان دولت و مخالفان در اوایل دکبر 1911 میلادی در ایالت شانگهای چین آغاز شد، ولی از همان ابتدا دو فکر در برابر هم قرار گرفتند. دولت پیشنهاد می‌کرد حکومت مطلقه خاندان منچو به حکومت مشروطه سلطنتی تبدیل شود و مجلس منتخب مردم نیز بر کارها نظارت داشته باشد، ولی نیروهای انقلابی به چیزی جز تغییر رژیم و استقرار جمهوری رضایت نمی‌دادند. در نهایت پس از تشکیل مجلس مؤسسان، اعلام جمهوری چین به تصویب رسید و پس از انقراض امپراتوری منچو بر چین، سون یاتسن در روز 10 اکتبر سال 1912 میلادی، سال روز قیام مردم و آغاز حرکتی که به استقرار رژیم جمهوری انجامید، تأسیس جمهوری چین را اعلام کرد. و 24 سال پیش در روز 18 مهر سال 1377 هجری خورشیدی، دکتر مصطفی مقربی، ادیب و زبانشناس معاصر در 88 سالگی درگذشت. دکتر مصطفی مقربی در سال 1293 هجری خورشیدی در تهران به دنیا آمد. وی پس از پشت سر گذاشتن دوران ابتدایی وارد دانشسرای عالی شد و در سال 1315 هجری خورشیدی لیسانس زبان و ادب فارسی گرفت. ایشان سپس همگام با تدریس به ادامه تحصیل پرداخت و موفق به اخذ دکترای زبان فارسی شد. دکتر مقربی از آن پس علاوه بر همکاری با سازمان کتاب‌های درسی در تألیف و تدوین دایره المعارف فارسی فعالیت داشت و به عنوان عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزیده شد. از این ادیب معاصر آثار قلمی فراوانی بر جای مانده که ترجمه تاریخ جهان برای خردسالان، سقوط قسطنطنیه و تألیف 18 گفتار از آن جمله اند. همچنین مقالات زیادی از رشحات قلم و فکر استاد مقربی در مطبوعات کشور بر جای مانده که میتوان به مقالاتی که در زمینه‌های دستور زبان فارسی، زبان شناسی و حافظ شناسی و غیره است اشاره نمود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 18 مهر سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 10 اکتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما سپاسگزارم.
لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه حکایت آیه ها تقدیم به شما عزیزان میشه.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما دوستان گرامی، پیگیران گفتارهای قرآنی. در این لحظات با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم از صدای خراسان. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد و قبل از هر چیز فرارسیدن هفته وحدت اسلامی را خدمت یکایک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید. یادآور میشیم که برنامه که همینک تدارک دیده شده است به شأن نزول آیه های 27 و 28 سوره مبارکه شورا اختصاص دارد. در شهر مکه جوانی بود به نام خباب بن آرد که به عنوان برده در خانه زنی به نام ام انمار به سر می برد. او در عین بردگی به کار آهنگری و اصلاح شمشیرها نیز مشغول بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با این جوان الفت و انسی داشتند و نزد او رفت آمد می کردند. خباب از روی صفای باطن و پاکی طینت در همون اوائل بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به ایشان ایمان آورد، به طوری که او را ششمین یا دهمین مرد مسلمان به شمار می آورند. خباب بن آرد در زمره مسلمانان فقیر بود. مشرکان مکه او را مانند دیگر مستضعفان شکنجه می کردند تا از آیین اسلام برگردد، اما او چون کوه استوار استقامت می کرد و براه خود ادامه می داد. آنان زره آهنین بر تن خباب می کردند و در آفتاب داغ روی ریگ‌های بیابان مکه می نشاندن تا شاید از شدت حرارت هوا و آهن و ریگها به سطوح آمده و دست از دین خود بردارد. گاه نیز مقداری هیزم جمع کرده و آتش می زدن و چون آنها می سوختن و به صورت آتش سرخ در می آمدن بدن او را برهنه می کردن و از پشت روی آن می خوابانیدن. خباب خود این حادثه را چنین نقل می کند: در یکی از روزهایی که مرا برهنه در روی هیزمهای داغ خوابانده بودند، مردی از قریش آمد و پایش را روی سینم می گذاشت و آنقدر نگه داشت تا چربی بدنم آب شد و گوشت بدن من آتش را خاموش کرد. جای این سوختگی تا آخر عمر خباب در پشت بدنش پیدا بود. همچنین در شرح حال زندگی او چنون آمده است که هنگامی که ام انمار متوجه اسلام خباب بن آرد گردید، آهن را داغ کرده و روی سر او می گذاشت تا بدین ترتیب خباب را از دوستی با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز دارد. روزی وی شکایت حال خود را به رسول خدا صلی الله علیه و سلم کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره او چنین دعا کردند: خدایا خباب را یاری کن. پس از این دعا ام انمار به درد سری مبتلا شد که از شدت درد فریاد می زد. بالاخره کارش به جای رسید که برخی از حکیمان به او گفتند باید برای آرام شدن این درد آهن را داغ کرده بر سرت بگذاری و از آن پس خباب پاره آهن داغ می کرد و بر سر او می گذاشت. روز خباب بن آرد محو تماشای زندگی یهودیان مدینه شد. او وضعیت زندگی مسلمانان ناتوان و مستضعف را با زندگی اشرافی یهودیان مقایسه کرد و به فکر فرو رفت و با خود گفت: اگر ما بر دین حق هستیم و بهترین بندگان خداییم، پس این همه فقر، بیماری و بیچارگی مسلمانان برای چیست؟ و اگر یهودیان باطلن، چرا این همه مال و ثروت دارند و از نعمتهای الهی بهرمندن؟ اگر خداوند بندگانی با ایمان را دوست می داشت، نعمتهایش را از ما دریغ نمی کرد و ما را بی نصیب نمی گذاشت. چی می شد خداوند ثروت یهودیان را می گرفت و به ما می داد؟ و یقین ما شکرگزاری خوبی می کردیم. ولی یهودیان نه تنها سپاسگزار خدا نیستند، بلکه طغیان نیز می کنند و فساد به بار می آورند و هر روز دسیسه های علیه مسلمانان در سر می پرورانند. خباب مرد قناعت پیشه بود و زندگی ساده و زاهدانه داشت و هرگز در برابر طاغوتیان سر تعظیم فرود نمی آورد. اما این اندیشه بود که در آن روزگار در میان مسلمانان گسترش یافته بود، به ویژه اینکه مسلمانان با تمام وجود رشد و پیشرفت اقتصادی یهودیان را از نزدیک لمس می کردند و مشاهده می نمودند. آنان می دیدند که چگونه نبض تجارت و اقتصاد در شهر مدینه به دست تاجران بزرگ یهودی است. در اینجا بود که آیه های 27 و 28 سوره شورا نازل شد. خداوند متعال در این آیه ها چنین فرمود:
ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
هرگاه خداوند روزی را برای بندگانش وسعت بخشد، در زمین طغیان و ستم می‌کنند. از این رو به مقداری که می‌خواهد و مصلحت می‌داند نازل می‌کند که نسبت به بندگانش آگاه و بیناست. او کسی است که باران سودمند را پس از آن که مایوس شدند نازل می‌کند و رحمت خیش را می‌گستراند و او ولی و سرپرست و ستوده است. خداوند در این آیه ها به مسلمانان یادآوری می‌کند که هرگاه دنیا به مردم رو کند، آنان به زندگی مرفه گرفتار می آیند و این با بندگی خدا سازگار نیست، چون به سرعت از خدا فاصله می گیرند و در دریای شهوتها غرق می شوند و در نتیجه کارشان به ستم و فساد در زمین می انجامد. از سوی دیگر نیز می توان گفت که گاهی گسترش روزی وسیله امتحان و آزمایش و گاهی یک مجازات الهی به شمار می رود. فراموش نکنیم که در اسلام مال و کسب مال پسندیده و در موردهای واجب است، ولی مال پرستی در برابر خدا پرستی سرزنش شده است. در دین اسلام مال وسیله برای رسیدن به سعادت اخروی و تقرب به خدای متعال است، نه هدف. چنانی که قرآن ثروتمندانی مانند حضرت سلیمان نبی، حضرت داوود و ذوالقرنین را نام می‌برد که اهل ایمان بودند. آن ثروت اندوزی که انسان را از یاد خدا غافل کند مذموم و نارواست و در اسلام از آن نهی و منع شده است. دلبستن به ثروت و ترجیح دنیا بر آخرت صحیح نیست، ولی اگر این ثروت فراوان در راه خدا مصرف شود بسیار پسندیده و قابل ستایش می باشد، چنانی که حضرت خدیجه سلام الله علیها از جمله این گونه ثروتمندان بود که ثروت خود را برای پیشرفت اسلام و گسترش آن مصرف کرد. دانشمند بزرگ شهید مرتضی مطهری در کتاب نظری به نظام اقتصادی اسلام چنین آورده است: در اسلام مال و ثروت هیچ وقت تحقیر نشده است، نه تولیدش، نه مبادلهش، نه مصرف کردنش، بلکه همه اینها تأکید و توصیه شده است و برای آنها شرایط و موازین مقرر شده است و هرگز ثروت از نظر اسلام دور افکندنی نیست، بلکه دور افکندنش اسراف، تبذیر، تزیین مال و حرام قطعی است. در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده که یکی از یاران ایشان با آن حضرت گفت: من چی کنم، دنیا را دوست دارم و به آن علاقمندم، می ترسم دنیا پرست شوم. امام صادق علیه السلام فرمودند: با ثروت دنیا چی می خواهی انجام دهی؟ گفت: هزینه خود و خانوادم را تهیه کنم و به خویشاوندانم کمک کنم، در راه خدا انفاق کنم و حج و عمره به جای آورم. امام علیه السلام فرمودند: این دنیا طلبی نیست، بلکه طلب آخرت است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار حکایات آیه ها رسیدیم. امید است مورد استفادهتان قرار گرفته باشد و انشاءالله همگی ما و شما از پیروان راستین پاسدارندگان آیات و پند و نصیحت های قرآنی باشیم. در پناه حق باشید.
آنچه شنیدید گفتار حکایت آیه ها بود. سپاسگزاریم که همراه ما هستید و در این لحظه تکرار آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند و علاقمندان به برنامه های سیاسی، با برنامه دیگری از مجموعه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران هستم. همراهی بفرمایید. درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان پس از دو هفته آرامش نسبی بار دیگر از سر گرفته شده است. در همین ارتباط گزارش‌های دریافتی از خطوط تماس نیروهای نظامی باکو و ایروان از تشدید درگیری‌های دو طرف حکایت دارد. وزارت دفاع ارمنستان روز چهارشنبه 28 سپتامبر با صدور بیانیه نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان را بی تیراندازی به سوی نیروهای ارمنی در خطوط تماس متهم کرد. وزارت دفاع ارمنستان زمان آغاز حمله نیروهای آذری را 8 صبح به وقت محلی روز 27 سپتامبر اعلام کرد و افزود نیروهای ارمنی به شلیک طرف مقابل پاسخ دادند. در این بیانیه همچنین تصریح شده است که نیروهای ارتش جمهوری آذربایجان در حملات اخیر از خمپاره و سلاح‌های با کالیبر بالا استفاده کردند. در واکنش به این بیانیه وزارت دفاع جمهوری آذربایجان نیز همزمان با صدور بیانیه طرف مقابل را آغازگر درگیری معرفی کرد و زخمی شدن یک نظامی این کشور خبر داد. واکنش باکو به بیانیه ارتش ارمنستان در حالی صورت گرفته است که پیش از این شخص الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در گفتگو با مقام‌های اروپایی به طور ضمنی آغاز جنگ توسط نیروهای آذری را تایید کرده بود. آخرین درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بین روزهای 22 و 14 سپتامبر از دو طرف صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. از سرگیری درگیری‌های مرزی باکو و ایروان در حالی است که مقام‌های بلندپایه نظامی طرفین متخاصم اخیراً از آتش بس در خطوط تماس اظهار نظر کرده بودند. با توجه به امضای توافقنامه 10 ماده‌ای صلح میان سران باکو و ایروان در نیمه شب 9 نوامبر سال 2020 میلادی و متعاقب آن گفتگوهای مقام‌های دو کشور همسایه، کارشناسان دخالت‌های بیگانگان در مناقشه قره‌باغ را جدی قلمداد می‌کنند. بدیهی است که این دخالت‌ها نه تنها منافعی برای ملت‌های منطقه ندارد، بلکه دولت‌های باکو و ایروان نیز از این تنش‌ها نفعی نخواهند برد. در زمینه امضای توافقنامه صلح دو جانبه میان باکو و ایروان، نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در دیدار با آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرده است نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان باید از خاک ارمنستان خارج شوند و به موازه اولیه خود بازگردند. نخست وزیر ارمنستان در کنفرانس خبری مشترک با آمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در پاریس همچنین تصریح کرد فرانسه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل دستور کار جدید این شورا را مشخص کرده است. با حمایت رئیس جمهور ماکرون دستور کار شورای امنیت موضوع تجاوز جمهوری آذربایجان به ارمنستان تعیین شده است. در این کنفرانس خبری رئیس جمهوری فرانسه نیز با اشاره به گفتگوهای اخیر خود با الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان اعلام کرد. الهام علیوف میگوید که خواهان پایان دادن به بی‌ثباتی‌ها در قفقاز و یافتن راه حل است، اما ایجاد صلح تحت تهدید و اعمال زور غیر ممکن و بی‌نتیجه است. در حقیقت به نظر می رسد رئیس جمهوری فرانسه با این اظهارات تلاش کرده است که پاسخ نهایی اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل را به رئیس جمهوری آذربایجان بدهد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در ماه‌های اخیر بارها تاکید کرده است که ارمنستان یا به جمهوری آذربایجان یک دالان واگذار می کند و یا اینکه ارتش این کشور به زور این دالان را از ارمنستان دریافت خواهد کرد. در همین زمینه باید گفت ماجراجویی های سیاستمداران ترک و آذری می تواند در آینده گریبان ملت های مسلمان جمهوری آذربایجان و ترکیه را بگیرد و ملت های مسلمان دو کشور را با مشکلات غیر قابل پیش بینی مواجه سازد. جدا از مشکلات فزاینده ترکیه با ارمنستان، مقام های آنکارا با هدف فشار بر ارمنستان با جمهوری آذربایجان همکاری و همراهی می کنند. علاوه بر این، مقام های ارمنستان اخیراً تصریح کرده اند که دولت مردان ترک از سالها پیش از ارمنستان درخواستی مبنی بر دریافت دالان از جنوب ارمنستان را مطرح کرده اند. در صورتی که ارمنستان با واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان و ترکیه موافقت کند، طرف ترک به یک دالان ارزشمند جهت ارتباط با دریای خزر و آسیای مرکزی دست خواهد یافت. اما در صورتی که ارمنستان با این درخواست موافقت نکند، به نظر می رسد اتفاق خاصی برای ترکیه رخ نخواهد داد. در حالی که نظامیان جمهوری آذربایجان می بایست همچنان به درگیری در خطوط تماس ادامه دهند تا مقام‌های ارمنستان را مجبور کنند از منافع ملی خود صرف نظر نمایند. به همین دلیل سیاستمداران آذری در این زمینه اظهار نظرهای مثبتی مطرح کرده‌اند. به عنوان مثال آنار محمدلی، مدافع حقوق بشر و تحلیلگر سیاسی جمهوری آذربایجان، اخیراً با انتشار مقاله‌ای در سایت آزاد لیق نوشته است مقام‌های جمهوری آذربایجان تصور درست و روشن از کریدور زنگزور ندارند. بر اساس تبلیغات رسمی این طرح نه تنها کریدور ارتباطی نخجوان با سرزمین مادری بلکه جاده‌ای جایگزین برای ارتباط شرق و غرب خواهد بود.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی گفتارهای رادیو تاجیکی، گوینده و تهیه کننده نوشین مجاد.
در حقیقت الهام علیوف تلاش می‌کند تا با امکانات و بودجه مردم مسلمان جمهوری آذربایجان مسیری برای تسهیل ارتباط بیگانگان در منطقه فراهم کند. به هر حال باید گفت جنگ دوم قره‌باغ بهانه‌ای بوده است تا برخی از عوامل بیگانگان به منطقه قفقاز جنوبی تحمیل شوند. در همین ارتباط اورخان محمد اوف، تحلیلگر برجسته و مسلمان جمهوری آذربایجان، در گفتگو با کانال ملت مسلمان گفته است دولت‌های غربی و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو با طرح واگذاری دالان به جمهوری آذربایجان از جنوب ارمنستان سناریوی مشابه جنگ اوکراین را برای برادرکشی و ایجاد جنگ و آشوب در منطقه قفقاز جنوبی و درگیری میان ایران و جمهوری آذربایجان تدارک دیدند. افشای این سیاست دولت‌های بیگانه و رژیم نژادپرست اسرائیل در منطقه قفقاز جنوبی به معنای آن است که این دسته بیگانگان نه تنها در اندیشه صلح در قفقاز نیستند، بلکه صرفاً در صدد فرصتی برای ایجاد جنگ و آشوب در منطقه قفقاز جنوبی هستند تا ضمن نفوذ در این منطقه از همین طریق فشارهای خود را بر کشورهای مستقل منطقه به ویژه روسیه افزایش دهند.
Thank you.
شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. بنده نوشین مجاب گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما بزرگواران. درگیری ها میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حالی تشدید شده که همزمان در آسیای مرکزی نیز درگیری های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان وارد مرحله جدی شد، به طوری که در جریان درگیری کوتاه مدت مرزی صدها تن از نظامیان دو کشور همسایه و مرزنشینان دو طرف جان خود را از دست دادند. بروز این درگیری نشان داد که مناطق قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی به مانند آتش زیر خاکستر عمل می کنند و حضور و نفوذ بیگانگان هر لحظه ممکن است آتش جنگ را در این مناطق شعله‌ور سازد. با وجود جنگ میان تاجیکستان و قرقیزستان و تلفات انسانی و اقتصادی بی سابقه، سران دو کشور همسایه سرانجام پروتکل پایان درگیری‌های مرزی را در روز 26 سپتامبر امضا کردند. این پروتکل توسط سید مؤمن یتیموف و قمشی بیکتاشیوف رؤسای کمیته‌های دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان در محل ایست بازرسی مرزی قزلبیل قرقیزستان به امضا رسید. نیروهای نظامی تاجیکستان و قرقیزستان در روز 14 سپتامبر در مناطق مرزی درگیر شدند. امام علی رحمانوف و جباروف رؤسای جمهوری تاجیکستان و قرقیزستان در روز 16 سپتامبر با آتش بس و حل مناقشه از طریق دیپلماسی موافقت کرده بودند. با این حال درگیری‌های مرزی در همان روز از سر گرفته شد و تا روز 17 سپتامبر در برخی مناطق مرزی دو کشور ادامه یافت. در حقیقت می توان گفت بیگانگان هرگاه اراده کنند می توان دو طرف به جنگ ترغیب و مشکلات ملت‌های مسلمان در آسیای مرکزی را تشدید کنند. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به پایان این برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
در کنج دلم عشق کسی خانه نداره، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز بساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره. ما نیست آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننهم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه نداره. دل را به کفه هر که دم باز پساره، کس تا به نگهداری دیوانه نداره.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه، احضار سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، دیدار وزیر کارهای داخل تاجیکستان و نماینده ویژه اتحاد اروپا در آسیا مرکزی و درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در دو ماه گذشته از فروش پخته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یک شنبه 12 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 9 اکتبر سال 2022 به روایت سال روز ولادت حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه پیامبر گرامی اسلام و آغاز هفته وحدت است. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که خود منادیان وحدت در جهان اسلام بودند، از این مسئله برای اتحاد و نزدیک شدن گروه های اسلامی استفاده کردند و فاصله بین این دو تاریخ یعنی 12 تا 17 ربیع الاول را هفته وحدت نامگذاری کردند. این هفته فرصت مناسبی است تا ضرورت همبستگی و یکدلی جهان اسلام بویژه در این زمان پر از فتنه و آشوب با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه مسلمانان از مذاهب مختلف در برخی احکام اختلاف نظر دارند، اما دارای اشتراک های متعددی چون باور به خدای واحد، کتاب آسمانی، پیامبر و قبله یکسان هستند. همچنین مسلمانان بر انجام عبادت های مهمی چون نماز، روزه، حج، زکات و غیر اتفاق نظر دارند. رادیو تاجیکی صدای خراسان در آغاز هفته مبارک وحدت که مزیم به ولادت پیامبر گرامی اسلام است، این مناسبت فرخنده را به همه مسلمانان جهان تبریک میگوید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت های مستقل که در شهر سن پیتربورگ فدراسیای روسیه برگزار شد شرکت کرد. سران کشورهای مشترک المنافع امام علی رحمان، الهام علیو، نیکول پاشینیان، الکساندر لوکاشنکوف، قاسم جارمت تاقایف، ولادیمیر پوتین، شوکت مرزیایف و سرداد بردی محمدوف در این کنفرانس شرکت کردند. در این دیدار سران کشورها در خصوص تقویت بیشتر همکاری های چندجانبه کشورهای عضو اتحادیه تبادل نظر کردند و دستور کار نشست آینده سران کشورهای همسود در شهر آستانا و موضوع دستور کار منطقه‌ای و بین المللی مورد توجه دو جانبه را بررسی کردند. وزارت خارجه تاجیکستان از احضار سفیر قرقیزستان در دوشنبه و تحویل یادداشت اعتراض به وی خبر داد. در یادداشت وزارت خارجه تاجیکستان خاطر نشان شد که طرف تاجیکستان این گونه اظهارات نامناسب سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان را دلیلی بر فرسایشی فرهنگ سیاسی و فقدان عادی‌ترین اخلاق دیپلماتیک می‌داند. همچنین تأکید شد که این اظهارات نماینده رسمی وزارت خارجه قرقیزستان تلاش ناشایسته برای تحمیل نظرات نادرست درباره دلایل وقایع تجاوز مسلحانه قرقیزستان به تاجیکستان به افکار عمومی است که با روح و متن پروتکل امضا شده توسط طرفین در 19 و 25 سپتامبر امسال مطابقت ندارد. در ادامه این دیدار در خصوص لزوم تعامل بین وزارتخانه های خارجه تاجیکستان و قرقیزستان برای پیشگیری از انتشار اظهاراتی که میتواند جامعه دو کشور را به اشتباه بیاندازد تبادل نظر صورت گرفت. پیش از این نیز چینگیز کیستیکبایف سخنگوی وزارت خارجه قرقیزستان در صفحه فیسبوک خود از اعطای نشان لیاقت میهن‌پرستی به رئیس جمهور تاجیکستان برای تضمین ثبات و امنیت منطقه انتقاد کرد و این اقدام را مخالف با آنچه در مرز دو کشور دیده می شود خواند. کاخ سفید زنگ خطر را برای حملات اتمی روسیه به صدا درآورد و بایدن از آخر زمان هسته‌ای سخن گفته است. نشریه اشپیگل آلمان هم نوشت برلین و واشنگتن به دنبال سناریوی در جهت آماده باش هسته‌ای هستند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
کشورهای اروپایی در پراگ از ایجاد تشکلی جدید گفتند موسوم به جامعه سیاسی اروپا برای اعلام همبستگیشان علیه روسیه.
تمام قاره اروپا اینجاست به جز دو کشور بلاروس و روسیه.
نشستی که البته تحت شعای هشدار اولاف شولت صدر اعظم آلمان نسبت به تهدیدات اتمی قرار گرفت.
کاملا ضروریه که ما به صراحت بگیم هیچ کس نباید از سلاح هسته‌ای استفاده کنه.
اشپیگل از سناریوی پشت پرده برلین واشنگتن مقابل تهدید اتمی نوشت و جو بایدن گفت خطر حمله هسته‌ای به بالاترین سطح خود در 50 سال اخیر رسیده. از آن سو مدودف مقام امنیتی روسیه در تهدیدی آشکار گفته مسکو برای حفظ امنیت خودش از هر گونه سلاح روسی از جمله هسته‌ای استفاده می‌کند. از حدود 12,700 کلاهک هسته‌ای موجود در جهان روسیه با 5,977 و آمریکا 5,428 در رتبه‌های اول و دوم دارندگان این تسلیحاتند و هر کدام تهدیدی بالقوه برای کل زمین. راینر براون مدیر اجرایی دفتر بین‌المللی صلح به ما می‌گوید ضروری است که دو کشور پیمان نیو استارت را برای کاهش این سطح تهدید اتمی اجرا کنند، به خصوص برای در امان ماندن اروپایی ها به این دلیل که آمریکا سلاح‌های اتمی‌اش را در خارج از سرزمین خود به ویژه در آلمان مستقر کرده. اینکه تهدیدهای هسته‌ای مسکو عملی بشه یا در حد تهدید باقی بمونه سوال و ابهامی است که همچنان سیاستمداران غربی دارند. اما چیزی که اغلب اونها اشتراک نظر دارند اینکه پوتین فردی غیر قابل پیش بینیه. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
رمضان رحیم زاده وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، باتری خاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی در خصوص موضوعات مهم همکاری گفتگو کردند. در این دیدار طرفین در مورد مسائل مبرم همکاری از جمله تقویت امنیت منطقه‌ای و بین المللی، مبارزه با تروریسم و افراطی‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و دیگر موضوعات مهم بحث و تبادل نظر کردند. این دیدار در فضای تفاهمی خوب برگزار شد و طرفین برای تقویت بیشتری همکاری ها ابراز علاقمندی کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر خارجه جمهوری تاجیکستان با پیتر خاکالا نماینده ویژه اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان، در این دیدار طرفین در مورد طیف گسترده موضوعات رشد همکاری بین تاجیکستان و اتحادیه اروپا در قالب‌های دو جانبه و چند جانبه بحث و تبادل نظر کردند. همچنین در مورد مسائل امنیت و ثبات منطقه، مبارزه مشترک با تروریسم و افراطی‌گرایی و دیگر موضوعات مورد علاقه طرفین گفتگوی مفید صورت گرفت. محاکمه دلیر امام‌علی، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار تاجیک بازداشت شده، در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه آغاز شد. دلیر امام‌علی یکی از 4 روزنامه‌نگار تاجیکی است که 4 ماه پیش دستگیر و گمانبر به تجارت غیرقانونی، انتشار اخبار نادرست و عضویت در سازمان‌های ممنوع است. گفته می‌شود که پرونده وی توسط دوران نظرزاده، قاضی دادگاه ناحیه شاه منصور در حال رسیدگی است. در دادگاه اول بیشتر شاهدان احضار و بازجویی شدند. همسر دلیر نیز به دادگاه احضار شد. دادگاه دوم هفته آینده برگزار می شود. نزدیکان دلیر امام‌علی درباره پرونده این روزنامه‌نگار و وبلاگ نویس صحبتی نمی کنند. دلیر امام‌علی در مسیر شهر کانبادام در منطقه ولایت سغد در ناحیه عینی دستگیر و به دوشنبه منتقل شد. وی با استناد ماده 259 بند 1 کارفرمایی غیرقانونی، ماده 346 جزء 1 بند ا ارسال و نشر عمدی اطلاعات نادرست و ماده 307 جزء 2 بند 3 عضویت در سازمان‌های افراطی قانونی جزایی پرونده تشکیل شده است. فاجعه انسانی دیگر در آب‌های مرزی ترکیه و یونان، واژگونی قایق حامل مهاجران غیرقانونی در دریای اژه 21 کشته و 26 مفقود بر جای گذاشت. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از انکارا.
مرزهای دریایی اوراسیا و جزایر یونانی که کم کم به پایگاه‌های نظامی آمریکایی تبدیل می‌شود، اکنون مسیر قتل عام مهاجرین اسیر سراب زندگی بی دردسر آن سوی آب است. البته اگر جانی در بدنشان باشد و از سوی مالکین آمریکایی و اروپایی خشکی آن مرعا عقب رانده نشود.
ما اینجا سرگردانیم، اشتباه بزرگی کردیم.
آب‌های اژه و مدیترانه این روزها محل قتل عام مهاجرین است. همین دیروز بار دیگر موج‌های دریای اژه به زندگی 21 مهاجر غیرقانونی از مرد و زن و کودک پیش از رسیدن به سراب پایان داد. 26 مهاجر دیگر هنوز مفقودند.
نه راه پس داریم نه راه پیش. ای کاش بتونیم به وطنمون برگردیم.
گارد ساحلی ترکیه اعلام کرد 2 قایق لاستیکی حامل 100 مهاجر غیرقانونی در 400 کیلومتری سواحل ترکیه، حد فاصل جزایر مورا و چورا، با برخورد به صخره‌ها واژگون شده و سرنشینان زنده یا مرده سوار موج‌های خروشان دریا شدند. در 2 هفته گذشته این ششمین فاجعه انسانی برای مهاجران آب‌های اژه و مدیترانه به شمار می‌رود. اگر همین طور پیش رود، 2022 سال قتل عام مهاجران سرگردان مرزهای دریایی اوراسیا آمار سال گذشته را با 3500 جان باخته پشت سر خواهد گذاشت. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در 2 ماه گذشته از فروش پخته تا تاجیکستان در ماه ینور و فوریه امسال به ارزش 52.2 میلیون دلار پخته صادر کرد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان بر اساس این گزارش در مقایسه با شاخص زمان مشابه سال گذشته میزان فروش پخته از نظر وزن 21.5% کاهش، اما از نظر نرخ 24% افزایش داشته است. طبق آمار خدمات گمرک تاجیکستان طی مدت ذکر شده این کشور حدود 21 هزار تن پخته به مبلغ بیش از 52.5 میلیون دلار به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان در این کشور حدود 30 واحدی بافندگی فعالیت می‌کند که مجموع ظرفیت فراورده آنها تا 100 هزار تن پخته در سال است. در سال گذشته 388.8 هزار تن پخته در تاجیکستان جمع‌آوری شده است. تعداد بازداشت شدگان حوادث بدخشان اعلام شد. دادستان کل تاجیکستان نتایج تحقیقات مربوط به ناآرامی‌های ماه می در بدخشان را اعلام کرد. در پی این حادثه پرونده‌های جنایی ضد 109 نفر از سرکردگان و اعضای سازمان‌های جنایی بر اساس مواد جداگانه قانون جزای تاجیکستان تشکیل و به دادگاه ارسال شد. در نتیجه 77 نفر به استناد احکام قضایی به مجازات محکوم شدند و پرونده کیفری 32 نفر دیگر نیز در مرحله رسیدگی قضایی است. همزمان 89 معترض نیز به دلیل اختشاش به دادستانی معرفی شدند. در عین حال دادستانی تاجیکستان اعلام کرد که در این مدت چند روزنامه‌نگار نیز به دلیل ارتکاب جرایم مختلف و عضویت و همکاری با سازمان‌های افراطی تروریستی دستگیر شدند. ابعاد تازه بحران انرژی در انگلیس و احتمال قطعی برق خانه‌ها. بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس که با تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی آغاز شد و اکنون نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی شده است. گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
بحران انرژی در اروپا از جمله انگلیس با تحریم روسیه از جانب دولت‌های غربی از چند ماه پیش آغاز شده است. این بحران اکنون با نزدیک شدن به فصل سرما و افزایش مصرف گاز وارد مرحله جدیدی می شود. بر اساس گزارش‌های رسمی 40% برق مصرفی در انگلیس از نیروگاه‌های با سوخت گاز تأمین می شود. انگلیس بخش عمده گاز خود را از دریای شمال و کشور نروژ تأمین می کند. اما کمبود و گرانی سوخت در بازارهای جهانی شهروندان و به ویژه صاحبان صنایع انگلیس را در تأمین گاز در فصل سرما به گونه‌ای نگران کرده که دولت را به واکنش واداشته است.
ما به شبکه توزیع برق شرکای اروپایی متصلیم و اکنون در تلاشیم واردات گاز را افزایش دهیم و از انرژی هسته‌ای و باد بیشتر استفاده کنیم تا بلکه بتوانیم امنیت انرژی کشور را تأمین کنیم.
دولت انگلیس که در 26مین نشست تغییرات اقلیمی سازمان ملل به میزبانی این کشور متعهد شده بود استفاده از زغال سنگ را کنار بگذارد، اکنون اعلام کرد 5 نیروگاه تولید برق با سوخت زغال سنگ را به حال آماده باش درآورده است. اکنون کمبود گاز و قطع برق نیز آن هم در فصل سرما به نگرانی‌های ناشی از بحران گرانی بی‌سابقه انرژی در انگلیس که ماه‌هاست به موضوع روز این 6مین اقتصاد بزرگ دنیا مبدل شده اضافه شده است. شرکت مسئول شبکه برق سراسری انگلیس اعلام کرد زمستان امسال احتمالاً روزانه 3 ساعت برق خانه‌های این کشور قطع خواهد شد. مشتاق قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
استاندار آذربایجان شرقی ایران گفت امروز نیازمند گسترش مناسبات فرهنگی میان ایران و تاجیکستان هستیم، چرا که تاریخ مشترک و تمدن دیرین این دو کشور وجه مشترک بسیاری نمایان میکند که هر یک برای تعمیق تعاملات در عرصه های مختلف قابل بررسی است. آبدینی خورم استاندار آذربایجان شرقی در آیین اختتامیه روزهای فرهنگی جمهوری تاجیکستان در تبریز اظهار کرد هر جا سخن از فرهنگ، هنر، فرهیختگان و ادیبان هر کشور است قطعا هویت و تمدن آن ملت نیز ورود زبان خواهد شد. خورم با اشاره به پیشینه فرهنگ، هنر و تمدن آذربایجان و تبریز خاطر نشان کرد اگر کمال خوجندی تبریز را برای سکونت انتخاب میکند نشان از جاذبه های فرهنگی و هنری این دیار برای تعالی طبع هنرمندان، شاعران و اندیشمندان دارد. هفته فرهنگی تاجیکستان در ایران با حضور وزیران فرهنگ ایران و تاجیکستان و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شخصیت های فرهنگی و هنری داخلی و خارجی در تهران برگزار شد و در ادامه همزمان با تهران و شیراز در روزهای 14 و 15 مهر در تبریز نیز برگزار شد. بازدید از مکانهای فرهنگی و تاریخی، حضور در مقبره کمال خوجندی، بازدید از هنرستان موسیقی، اجرای برنامه ها توسط گروه های هنری از جمله گروه موسیقی، قرائت شعر توسط شاعران تاجیکستانی از جمله برنامه های این رویداد فرهنگی در شهر تبریز ایران بود. کمبود شدید سوزشواری در فرانسه. کمبود شدید سوزشواری در جایگاه های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورود سوخت و پالایشگاه ها در پی بحران جنگ اوکراین می دانند. گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
کمبود شدید بنزین و گازوئیل در جایگاه های عرضه سوخت در فرانسه روز به روز ابعاد گسترده تری پیدا می کند. برخی کارشناسان اعتصاب کارکنان پالایشگاه های فرانسه را علت این کمبود ذکر کردند، اما برخی دیگر علت اصلی را کمبود ورودی سوخت به پالایشگاه ها در پی بحران جنگ اوکراین می دانند. در برخی مناطق 30% جایگاه های عرضه سوخت به علت خالی شدن مخازن تا اطلاع ثانوی به روی مراجعه کنندگان بسته شده و مابقی جایگاه‌ها نیز با صف‌های طولانی مواجهند. اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه:
به طور کلی ما کمبود سوخت نداریم. مردم نگران نباشند.
در پی بحران سوخت در فرانسه بهای هر لیتر بنزین و گازوئیل در اغلب جایگاه‌ها با 1 یورو افزایش به حدود 2.5 یورو در هر لیتر رسیده است. کمبود مواد سوختی در برخی از شبکه‌های حمل و نقل عمومی و خدماتی مانند سرویس مدارس، تاکسی‌ها، آمبولانس‌ها، آتش نشانان و حتی پلیس مشکلات جدی را ایجاد کرده است. به مانند این راننده سرویس مدارس:
به رئیسم تلفن زدم که سوخت گیرم نیومد و نمیتونم سر کار بیام.
از سوی دیگر افزایش چشمگیر بهای مواد سوختی برای شوفاژ منازل باعث شده تا مردم بیشتر شومینه‌های خود را برای گرمایش روشن نمایند. در این راستا هجوم مردم برای خرید هیزم و چوب‌های مخصوص شومینه قیمت‌ها را چندین برابر کرده است. خانم الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه، از مردم خواسته دمای منازل را حداکثر 19 درجه تنظیم کنند. در غیر این صورت جریمه خواهند شد.
فدراسیون سوخت فرانسه اعلام کرده آخر این هفته اوضاع متشنج‌تر خواهد شد و حدود 10 روز طول می‌کشد تا شرایط به حالت عادی برگرد. شهرزاد روزینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار با چند خبر ورزش توجه فرمایید. ملی پوش ایران بهترین بازیکن جام ملت‌های فوتسال آسیا شد. مسلم اولاد قباد، بازیکن تیم ملی فوتسال ایران، با عنوان بهترین بازیکن جام ملت‌های فوتسال آسیا 2022 انتخاب شد. حسین طیبی، کاپیتان تیم ملی فوتسال ایران، نیز با 10 گل زدن برترین گلزن این رقابت‌ها انتخاب و کفش طلا را به دست آورد. طیبی در سال‌های 2014 و 2018 به ترتیب با زدن 14 تا 15 گل این عنوان را از آن خود کرد. همچنین تیم ملی فوتسال ایران در فینال جام ملت‌های آسیا با نتیجه 3-2 مقابل ژاپن شکست خورد و نایب قهرمان مسابقات شد. از سوی فدراسیون مرکزی آسیا کافو برنامه زمانبندی مسابقات زیر 15 سال دختران اعلان شد. رقابت‌های زیر 15 سال دختران کافو با حضور تیم‌های تاجیکستان، ایران، ازبکستان از 28 مهر ماه تا 3 آبان و میزبانی تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود و از سوی فدراسیون مرکزی آسیا برنامه مسابقات به این شرح است: جمعه 29 مهر ماه ازبکستان و تاجیکستان، یکشنبه اول آبان ماه ایران و ازبکستان، سه‌شنبه سیم آبان ماه تاجیکستان و ایران. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرهای این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان به سهم شما رسید. اما در بخش سیاسی این برنامه توجه شما را به گزارش ویژه به موضوع آسیب پذیری اقتصاد اروپا در برابر بحران انرژی، همکارم خلیلی گزارش ویژه را به این موضوع برپرداخته است که تقدیم حضورتان می‌گردد.
امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه اخیراً با بیان اینکه زمستان پیشرو برای اروپایی‌ها یکی از سخت‌ترین زمستان‌ها خواهد بود گفت اروپا در این زمستان با سختی‌های زیاده برای تأمین گاز روبرو است. ماکرون افزود اروپا با کشورهای شریک آسیایی در معاملات خرید گاز هماهنگ خواهد شد و مذاکرات خود را با تأمین کنندگان تشدید خواهد کرد. همچنین سران کشورهای اتحاد اروپا در یک اجلاس غیر رسمی آخر در پراگا پایتخت جمهوری چخیا اعلام کردند که همچنان روی سیاستهای هماهنگ برای تأمین انرژی کشورهای عضو این اتحادیه کار میکنند تا بحران انرژی را که خانواده ها و مشاغل اروپایی را آزار میدهد برطرف کنند. این در حالی است که شواهد نشان می‌دهد که نوع شکاف بین کشورهای اتحاد اروپا در زمینه برخورد با بحران انرژی با وجود آمده است. پیتر فیالا نخست وزیر چخیا در بیانیه پس از اجلاس پراگا حمایت خود را از راه حل مشترک اتحاد اروپا برای رسیدگی به بحران انرژی و مخالفت خود با راه حل های ملی و فردی تکرار کرد، زیرا با گمان وی این گونه راه حل ها مخالف قانون های اتحاد اروپا هستند. پیش از نشستی سران اتحاد اروپا، نخست وزیر چخیا از بسته حمایت انرژی ملی اخیر دولت آلمان به ارزش 200 میلیارد یورو انتقاد کرده بود. فیالا گفته بود من بارها از طرف جمهوری چخیا گفتم که اگر تنها راه حل های ملی داشته باشیم در مقابل برخی از کشورها مانند آلمان ضرر خواهیم کرد و نباید اجازه این کار را بدهیم. این هشدارها و اقدامات نشان دهنده نگرانی شدید اروپایی ها از وضعیت فاجعه بار تامین انرژی کشورهای این قاره در زمستان پیشاروست. پس از آغاز جنگ اوکراین در اواخر فوریه سال 2022، اروپا همراه با آمریکا شدیدترین تحریم ها را علیه روسیه به اجرا درآورد. در این راستا تحریم بخش انرژی روسیه با قطع خرید نفت از طریق دریایی و نیز کاهش خرید گاز از این کشور نیز نخستین بار توسط مقامات اروپایی در ششمین بسته تحریمی اروپا علیه روسیه مطرح شده و با هدایت و خواست آمریکا عملی شد. در واقع مقامات اروپایی با جاری کردن تحریم های اقتصادی سعی کردند روسیه را در جنگ اوکراین تحت فشار قرار دهند، اما این سیاست در قبال اروپا تا کنون نتیجه برعکس داده است. اعمال تحریم های گسترده اروپا علیه روسیه و واکنش های متقابل مسکو با کاهش و یا قطع صادرات نفتی و گازی به کشورهای اروپایی وضعیت وخیمی را در زمینه انرژی برای این کشورها به وجود آورده است. عطا بهرامی کارشناس اقتصاد بین الملل در این زمینه گفت
قاره اروپا در موضوع انرژی دو تیکه است. بخش عمده از قاره اروپا هیچ گونه نفت و گازی نداره. بالا با تقریب عرض میکنیم، تقریب خیلی بالا و وابستگیش به شدت زیاده. عمده قاره اروپا اینجوریه. یه بخش خیلی کوچیکیش مثل نروژ و یک فرد کمتری انگلیس اینا دارن، نفت و گاز دارن و این طبیعتاً باعث میشه که تمام کشورهای اروپا که همشون خوب صنعتی محسوب میشن، به خصوص آلمان و کشورهای اروپای مرکزی و غربی، اینها از این انرژی گران آسیب ببینن و این اقتصاد صنعتی به خطر بیفته. اثرش چرا اینجا مهمه؟ به خاطر که در رقابتی که اینا دارن با صنایع ژاپنی، صنایع چینی و صنایع آمریکایی، سرنوشت مختلفی پیدا میکنن. آمریکایی‌ها به انرژی دسترسی دارن و قیمتاشون بهتره، اقتصاد مالی هستن، مزیت صنعتیشون کمه، ولی اینجا سود میبرن. چینی هم خب رابطه خیلی خوبی با روسیه دارن، مشکل پیدا نمیکنن، به راحتی به گاز دسترسی پیدا میکنن. این مثلا اروپایی‌ها هستن که دارن بازنده میشن. میشن و با این سیاست تقویت دلار و چیزای مشابهی که داره طراحی میشه عملاً شاهد خروج سرمایه میشن و باعث میشن که اینا از این حیث عقب بیفتن. اروپایی چجوری رشد کردن؟ اروپایی با استعمار رشد کردن و از کل دنیا ثروت رو جمع کردن، راهی قاره سبز کردن، خوب رشد کردن. سه قرن کارشون همین. الان کشور شرقی هم به چیز رسیدن که موتور حفظ کننده کشورهای اروپایی در پیشانی تمدن دنیا بود، یعنی فناوری و علم. حالا که علم از انحصار باشگاه غربی ها خارج شده به جای دیگه هم رسیده و اونها منابع بیشتری دارن، جمعیت بیشتری دارن و آب و هوای بهتری هم دارن، دیگه طبیعتاً نیازی به اروپایی‌ها ندارن. اروپایی‌ها چیزی ندارن که بخوان محصولات خرید بکنن، باش کامودیتی بخرن، باش چه چیزی بخوان بفروشن. نه کشاورزی پویایی دارن، نه صنعت پویایی دارن، نه انرژی دارن، نه معادن خیلی مهمی دارن، هیچ اعوانه در اختیار ندارن. و قبلاً علم رو داشتن، با این دانشی که داشتن خوب غلبه می‌کردن. حالا چینی‌ها هم علم دارن، ایرانی‌ها هم سلاح‌های دارن در استفاده میشه و عملاً از انحصار باشگاه غربی در اومده. این خوب باعث میشه که هیچ راهکاری نداشته باشی و واقعیت کنار بیایید. ولی مردم با واقعیت کنار نیومدن، فکر میکنن که با شلوغ کردن خیابان‌ها فشار بر حزب پیروز موفق میشن. خب حالا حزب مثلا دموکرات مسیحی بره، لیبرال دموکرات بیاد، فرقی نمیکنه. برای آلمان که منبع انرژی تولید نمیشه، برای آلمان که معادن زغال سنگ درست، معادن آهن درست میشه، معادن مس درست میشه، کارش نمیشه کرد. یعنی یک واقعیتی که باید مردم غرب بعد از فشار قرن عادت بر دنیا بهش عادت بکنن و قبول بکنن که خب تمدن داره حرکت میکنه، قاره سبز داره رد میشه.
در ضمن پیشبینی بهتری درباره وضعیت انرژی اروپا در سال 2023 وجود ندارد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که آثار و پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین بر اروپا طولانی مدت خواهد بود و بیش از 20 سال ادامه خواهد داشت. شرایط کنونی اروپا در واقع حاصل همراهی این کشورها با سیاست‌های آمریکا در حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه است. بهای این همراهی را شهروندان اروپایی با کاهش شدید رفاه و نیز تورم شدید و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی می‌پردازند و چشم‌انداز نامطلوب نیز در زمستان 2022 در انتظارشان است.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیکی صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنم. حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در اجلاس غیر رسمی اتحاد دولت‌های مستقل در روسیه، احضار سفیر قرقیزستان در تاجیکستان، دیدار وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و نماینده ویژه اتحاد اروپا در آسیا مرکزی و درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان در دو ماه گذشته از فروش پخته. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی. از شما هم سپاسگزاریم که امروز دوشنبه همراه بودید با نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
سزای تو میروم و
پریشان من. دیگر دلم نیاورم حدیث آشنایی که کشته در گلویم نوای بی نوایی نوای بی نوایی. افتاده هستی من به کام نامرادی، ز چهره هم تو گویی پریده رنگ شادی. میروم و نمیروم از سر من، میروم و نمیروم از سر من هوای تو. داده فلک سزای من تا چه بود سزای تو. میروم و نمیروم نام تو از زبان من، به که نپرسی از کسی نام من و نشان من. خانم که می فریبد مرا سرا که شد از عشق و وفا زیر و زبر هستی من.